بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب قبل از این که دلیل سوم رو و چهارم رو بر حرمت رشوه بحث کنیم، یک نکته ای رو عرض کنم نسبت به اون روایت هفتم که از نهج البلاغه روایت خونده شد. خب من یک نکته ای رو عرض کردم، پنجشنبه هم یه مقدار اشاراتی در اون گعده‌ای که با دوستان داشتم، لکن هنوز باز دلم آرام نشده. این نکته را حتما باید عرض بکنم که ببینید دوستان، اون بحث قبلی که حالا بعضی از خطب نهج البلاغه ممکنه به سه قسم اعتبارش ثابت بشه، اگر این نبود مثلا اعتبارش برای ما مورد تأمله، من اینجا دو تا نکته رو میخوام نسبت به نهج البلاغه عرض کنم. نکته اول این که اهمیت بسیار بسیار ویژه کتاب نهج البلاغه و محتوای ما فی نهج البلاغه است. یعنی ما نباید گاهی اگر گفته میشه سند این مورد مثلا در دست نداریم، دیگه سبب بیتوجهی، بی‌اعتنایی، یا گفته میشود روایات نهج البلاغه مرسل سید رضی نقل کرده است، نباید سبب بیتوجهی بشه. نهج البلاغه بعد القرآن از جهتی باید کتاب بالینی باشه. نمیخوام راجع به اهمیت نهج البلاغه از الان عرایضی که در جای خودش عرض عریضی از مطالب داره، فقط شما همین قضیه رو ببینید اشاره میکنم. بعد نکته دومی هست که اونم مهمه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو ببینید در جلد ششم صفحه 72 تحقیق فضل ابو ابراهیم یه جریانی رو نقل میکنه. میگه ان علیا لما کتب لمحمد ابن ابی بکر هذا الكتاب کان ينظر فيه و يتأدب بأدبه. امیر مؤمنان علی علیه السلام محمد ابن ابی بکر رو به عنوان استندار به مصر اعزام کرده. حالا یه بحث تاریخی خیلی ویژه ایست، اینجا ورود به اون نمیخوام داشته باشم. محمد ابن ابی بکر قبل از مالک اشتر مصر رفت، یه گزار است، بعد رفت، دو بار حضرت او رو به مصر ارسال کردن، کاری الان به اینها نداریم. و همچنین به شخصیت محمد ابن ابی بکر که واقعا شخصیت ویژه و قابل مطالعه است، فوق العاده انسان حقیقت جو و حقیقت خواهی است که انسان در مقابل عظمت این مرد خاضع میشه. واقعا ما به سند معتبر نقلی داریم، روایتی از امام باقر علیه السلام، سندم معتبر، ان محمد ابن ابی بکر بایع علیا علی البراءه من ابیه. خیلی مهمه، یک کسی وقتی حق رو تشخیص میده پدرش رو فدای حق کنه. بایع علیاً علی البراءة من ابی. مطالعه زندگی محمد ابن ابی بکر تو حاشیه اینا بسیار بسیار مهم. اون اشعاری که منتسب به اوست آیا درست انتساب، ولی اون محتوای اون اشعار رو نشر زندگی محمد ابن ابی بکر ترسیم میکنه، که نقل میکنن طبق یک نقل که وقتی ولا حضرت امیر رو داشت پدرش جلوش میگرفت، بعضی خدشه میکنن که آقا محمد ابن ابی بکر در حجة الوداع به دنیا آمد، زمان فوت پدرش 3 ساله بود، نمیتونست با پدرش محاجه کنه، در این سن نبود. بعضی میگن این گزاره این روایات رو وقتی بیعت کرد با حضرت امیر، ثم اشار الی قبر ابی و این اشعار رو خون، یا ابانا قد وجدنا من صلح، خواب من انت ابوه و افتزح، انما اخرجنی من کلذی یخرج الدر من الماء الملح، انسیت العهد فی خم و ما قاله المبعوث حینما شرح فی کبسا احمد فی یومها او لمن ابواب خیبر قد فتح فعلیک الخزی من رب السما کلما ناح همام و صدع یا بن الزهرا انتم غدتی و لکم فی الحشر میزانی رجح و اذا صح ولائی لکم لعبالی ای کلب قد نبح. بالاخره اگر منصوب بویه، اگر گفته این اشعار رو، واقعیت زندگی محمد ابن ابی بکر هم همین بود. ذوب در ولاء مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. حالا حضرت ایشون رو وقتی میفرستند برای ولایت مصر، یک عهدنامه‌ای که بسیار مختصرتر از عهدنامه مالک اشتر است، حضرت امیر برای محمد ابن ابی بکر مینویسند. حالا در امالی شیخ صدوق و شیخ مفیدم گزارشگری میکنه، شاید متنش 8 صفحه باشه، خلاصش تو نهج البلاغه آمده است. این عهدی که با محمد ابن ابی بکر حضرت مینویسن، وقتی محمد ابن ابی بکر میره مصر، کان ینظر فی و یتعدب به ادبه، فلما ظهر علیه عمرو بن عاص و قتله اخذ کتبه اجمع فبعث الیها بها الى معاویه. وقتی که محمد ابن ابی بکر با اون وضع فجیع کشته شد، با اون شکل فجیعی که واقعا زبان یارای گفتن نمیده، همه کتاباشو جمع کردن، از جمله این نامه‌ای که حضرت امیر، عهدنامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشته بود حین والله مصر، که از اون عهدنامه به مالک اشتر بسیار خلاصه تر و کمتره، میخوام اهمیت رو ببینید. فکان معاویه ینظر فی هذا الکتاب و یتعجب منه. وقتی کشتنش اموالشو هرچی کتاب داشت جمع کردن فرستادن برای معاویه، از جمله همین نامه حضرت امیر به محمد ابن ابی بکر بود. میگه معاویه ینظر فی هذا الکتاب و یتعجب منه، این کتاب رو مطالعه میکرد، نگاه میکرد، تعجب میکرد. فقال ولید ابن عقبه و هو عند معاویه لقد رعا اعجابه به. ولید ابن عقبه هم از اون شخصیت های مخالف با خط اهل بیت، منافق مخالف با نبی گرامی اسلام به خط اهل بیت، وقتی اعجاب معاویه رو به این نام دید، گفت مر به هذه الاحادیث ان تحرق. ولید گفت معاویه اینو آتشش بزن، چیه ای داری مطالعهش میکنی؟ فقال معاویه مه لا رأی لک. این مه در زبان عربی، معذرت میخوام، به یکی بگن خفه شو مثلا، ساکت باشه با تحقیر. معاویه گفت مه لا رأی لک، تو چی حرف میزنی؟ ساکت، هیچی نگو. فقال الولید امن الرأی ان یعلم الناس ان احادیث ابی تراب عندك تتعلم منها. گفت به من میگی مثلا مذر میخوام خفش و ساکت باش، تو رأی نداری حرف نزن. آره رأی اینه که مردم بفهمن جناب معاویه احادیث ابو تراب رو گرفته و تعلم میکنه از اونا، چیزی میآموزه، این برای تو خوبه؟ فقال معاویه ویحک اتأمرنی ان احرق علما مثل هذا، والله ما سمعت بعلم هو اجمع من ولا احکم، والله ما سمعت بعلم هو اجمع من ولا احکم. فقال الولید، ادامه داد، ان كنت تعجب من علمی و قضائی فعلامت و قاتلو. ولی معاویه، اگه تو اینقدر یه نامه هشت صفحه‌ای اینقدر تعجبت برده از این نامه و از قضا و حکم امیر مؤمنان علی علیه السلام، چرا باش میجنگی؟ معاویه تمسک به همون حرفای همیشگیش، مهمترین توجیهی که در مقابل حضرت امیر داشتی، مرد شیاد، لولا ان ابا تراب قتل عثمان ثم افتانا لاخذنا، اگه علی عثمان رو نکشته بود ما به فتاواش عمل میکردیم، اگه عثمان رو نکشته بود فتوا میداد لاخذنا، ولی خب عثمان رو کشته چیکار کنیم؟ ثم نظر الی جلسائه، یه عده معلوم میشه نشسته بودن این واقعه رو از خصیصینشون میدیدن، معاویه نگاه کرد به اونها و این جمله رو گفت، انا لا نقول ان هذه من کتب علی ابن ابی طالب. و اطرافیان گفت بله ما از این استفاده میکنیم، اما نمیگیم این نوشته علی ابن ابی طالبه، ولکن نقول هذه من کتب ابی بکر صدیق کان عند ابنه محمد فنحن ننظر فیها و ناخذ منها. به مردم میگیم بابا یه نامه‌ای بوده از جناب ابوبکر دست پسرش رسیده، حالا هم دست ما رسیده، ما نامه ابوبکر رو داریم میخونیم. میخوام عرض کنم اهمیت محتوای نهج البلاغه، ما نمیتونیم ازش بگذریم، این رو توجه داشته باشید. وقت زیل این قضیه هم ابن ابی الحدید مطالبی داره، نمیخوام متعرض بشم، یه گوشه بسیار کوچک از اهمیت خطب امیر مؤمنان علی علیه السلام این است. لذا نکته دومی میخوام عرض کنم، اهل تحقیق کار کنن. ما اگر مسیرهایی پیدا کنیم، بعضی از دوستان اشاره میکردن که بنده هم عرض کردم به یک شکلی شهرت نهج البلاغه رو من زمن علی ابن ابی طالب خطب حضرت رو تا زمان سید رضی بتونیم اثبات کنیم، تراث بزرگی که پنجشنبه عرض کردم در یمن هست، تراث خیلی بزرگی است و اگر به دست ما برسه، من به پسر برادر آقای عبدالملک هم اشاره کردم همین مدتی قبل که اینجا بود، گفتم این تراث بزرگ یمن رو اگر بشه شما احیا کنید و گزاره های خطی زیادی اونجا پیدا میشه که بتونیم قرینه بر اطمینان به نهج البلاغه، بعضی خطب نهج البلاغه و غیره بگیریم. لذا ببینید بله 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 اینا هم هست، ولی هنوزه، هنوز کار زیاد داره. میدونم با بله، ولی خب نه این به این اندازه ها فایده نداره. حالا ببینید، نگاه کنید، یک راه این است که این نکته دوم مختصر اشاره کنم بریم سراغ اصل بحث خودمون. اگر کسی بتواند شهرت خطب رو من زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام فی زمن الحضره ثم در زمان ائمه معصومین ثم الی زمان سید رضی به کمک قرائنی اثبات کنه، این یک مسیریه که ممکنه راهش باز باشه و بشه یک نتایجی ازش گرفت. شما ببینید در زمان خود حضرت امیر گزارشگری ها از کتابت خطب حضرت حارث ابن اعور همدانی، کافی شریف رو ببینید، عن ابی اسحاق سبیعی عن الحارث قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام خطبتن قال ابو اسحاق فقلت للحارث اما حفظتها قال قد کتبتها فاملا علینا من کتابه، این را اگه بتونیم غالب نوشتن بوده خطبه های حضرت. زید ابن وهب جهنی متوفای 96، مرحوم شیخ در فهرست میگه لهو کتاب و خطب امیر المؤمنین علی المنابر فی الجمعه والاعیاد و غیرها. این شخصیت خطبه های امیر مؤمنان رو در اعیاد و جمعه ها و غیره جمع میکرده مینوشته. اسبغ ابن نباته، احنف ابن قیس، سعسعت ابن سوحان. ثم در عصر معصومین ما اگر استقصا کنیم افراد زیادی کتاب و خطب امیر المؤمنین داشتن و بعد بتونیم یک قرائنی پیدا کنیم بر مصادیق این خطب. ابو منذر، هشام ابن محمد صاحب کلبی نصابه که از علمای بزرگ شیعه متوفای 204، عندهو کتاب و خطب امیر المؤمنین. مرحوم عبدالعظیم حسنی، لهو کتاب و خطب امیر المؤمنین. صالح ابن ابی حماد، عندهو کتب منها کتاب و خطب امیر المؤمنین. لقی الامام العسکری علیه السلام. گزارشگری ها از کسانی که در عصر معصومین بودن خطب امیر مؤمنان داشتن، بازسازی به کمک قرائن که فلان خطبه در این کتاب بوده یا نبوده است، اینا اگه قرائن پیرامونی پیدا بشه. ثم علمای اهل سنتی که گزارشگری میشه من عصر معصومین الی عصر سید رضی که خطب نهج البلاغه داشتن، از جمله واقدی که بعضی از خطب داشته، اشاراتی است که مرحوم سید رضی کتاب واقدی رو به خطش داشته، خطب را از اون کتاب می نوشته. این قرائن این چنینی اگر جمع بشه توسط محققین، این هنوز این میدان واسعی است که میشه کار کرد و به یک نتایجی رسید. علایال اهمیت نهج البلاغه رو هیچگاه از ذهن نباید دور داشت. چقدر قشنگ گفته شبلی شمیل، این شخصیت ادیب مسیحی، ان علیا عظیم العظما نسخه مفرده ليس له في الشرق والغرب ليس له مثيلا في العالم. این همینه، نسخه مفرده خلقت است. فی الشرق و الغرب لیس له مثیل فی العالم. لذا اون نکته هم مرتب دغدغه داشتم از روز چهارشنبه که من عرض کردم این بعضی کتب مثلا بعضی از کتب مرسله لعتنابه، این توجه داشته باشیم در جای خودش باید یک کار ویژه انجام داد و این تراث رو یک کاری کرد که از نظر اعتبارم عرض کنم اعتبارش اثبات بشه. خب بگذاریم. خب اونا دیگه اونا باید نص، نه اونا آخر و کار است. خطوط علما بر کتبی وقتی خودش فنیه دیگه، شهادات علمای بزرگ بر کتب و امثال اینا، بله ممکنه یه وقت نوبت به اونام برسه، بله اونا هم ممکنه، بله آدم اطمینان باید پیدا بکنه، اطمینان ممکنه که از طرق اطمینان همین باشه، بالاخره عیبی نداره، این هم یه طریقه، لکن طرق دیگری برای وصول به اطمینان هست که خطوط علما غیره، تواریخ معتبر اگر نگاشته شده باشه و امثال ذالک. خب حالا بگذاریم این دیگه، حالا شقشقتون حدرت، من نگران بودم اون جمله رو عرض کردم، یه وقت طبعی برای کسی نداشته باشه. دلیل سوم بر حرمت رشوه اجماع است. عبارت صاحب جواهر رو ببینید، الرشوه مثلثتان حرام على آخذها اجماعاً به قسمی. رشوه مثلثتاً، رشوه، 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 هر سه خونده شده در لغت، حرام علی آخذه. آخذ و رشوه حرام است رشوه بگیرد. خب ظاهر این معقد اجماع هم اطلاق داره مطلقا. اجماعا به قسمه. صاحب جواهر میگه هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم و نصوصا روایاتم داریم. بل فی المسالک، عبارت شهید ثانی رو در مسالک صاحب جواهر نقل میکنه، اتفق المسلمون على تحریم الرشوه على القاضی والعامل. این ادعای اجماع شهید ثانیه. اتفق المسلمون، همه مسلمان ها اتفاق دارن رشوه هم بر قاضی هم بر عامل حرام است. صاحب مفتاح الکرامه مرحوم فاضل جواد، و اما حرمتها علی القاضی فهی من ضروریات المذهب بل الدین. حرمت رشوه بر قاضی از اجماع بالاتر، از ضروریات مذهب بلکه ضروریات دین است. خب اینجا دقت کنید، اولا این اجماع اجماع تعبدی نیست بلکه اجماع مدرکی است. روشن است که این اجماع و اتفاق اگر باشه مصدرش روایات و آیات است. لذا اجماع اگر مدرکی شد به نفسه به عنوان یک دلیل تعبدی محسوب نمیشه، باید رفت سراغ ادله و منابع اجماع، مصادر اجماع که روایات و آیات باشه. ثانیاً افروز اجماع در جای تعبدی باشه. خب در اصول بارها گفته شده اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن داره. حالا بعداً در مطلب بعدی اشاره خواهیم کرد آیا مطلقا علی الاخذ حرام است. ممکن در این لبی قدر متیقن داشته باشه، اونجا بر آخذ حرام است که بخواد تضییع حقوق دیگران رو فراهم کنه. اگه تضییع حقوق دیگران نباشه آیا اجماع شاملش میشه یا نه؟ معقد اجماع اگر بتوانیم، باز در اصول اشاره کردیم بر یه لفظ خاصی اتفاق الکل را اثبات کنیم، علا فرض این مسئله ممکنه یک نحوه اطلاقی از این معقد الاجماع بگیریم، اما اینم در ما نحنفی نداره. اولا اصل اجماع، بعدم بعضی عبارت ها علی القاضی، بعضی عبارت ها مطلق الرشوه است، بعضی عبارت ها قید آخذ داره، بعضی عبارت ها قید آخذ نداره. لذا ما معقد الاجماعی که توافق الکل علی هذا اللفظ باشه که از اون لفظ بتونیم اطلاقی بگیریم وجود نداره. فعلیه اجماع خیلی برای ما در مسئله مفید نیست، یعنی تمسک به اجماع در مواردی که ما دلیل معتبر داریم و به موارد مشکوک نمیتونیم به این اجماع تمسک کنیم، دردی برای ما دوا نمی کنیم. این دلیل سوم. دلیل چهارم بر حرمت رشوه تمسک به دلیل عقل است. این بیان رو در دلیل عقل ببینید. احد الاعلام رحمه الله در کتاب فقه القضاشون اینجور تمسک میکنن به دلیل عقل، میگویند ان الرشوه بحسب العقل تعد مصداقا بارزا للظلم والعدوان وعليه فهذا دليل على حرمتها ولا حاجت بنا لدلیل آخر. خب مضمونش روشنه. ایشون میخوان بفرماین که ادعاشون اینه رشوه به حکم عقل مصداق بارز ظلم و عدوان است، وقت بنابراین دلیل بر حرمتش همین حکم عقل است. بعدم مهم ولا حاجت بنا الى دلیل آخر، ما دیگه هیچ دلیل آخرم نمیخوایم که انه یک عرض کنم حاشیه این به حرفای ما خواهد بود دیگه. این همه روایات و آیات و بس کردید و همون اولی هم که وارد ادله لفظیه می شدیم بعضی از آقایون یه حجمه شدیدی که آقا عقل میگه اینجوری دیگه، این بحثا چیه؟ مثلا ایشون هم که انه همین لسانه رشوه به حکم عقل مصداق بارز ظلم و عدوان است، پس دلیل بر حرمت رشوه عقل است. احتیاج نداریم سرمون درد بیاییم این روایت معتبر نیست، مضمون آیه چی میگه چطور میگه و سلام. عرضمون این است که این ادعا عجیب جدا. ول وجه فی، دقت کنی، اولا نه اعطاء رشوه به صرف اعطاء ظلم حساب میشه و نه اخذ و ظلم حساب میشه. مگه اعطاء الرشوه مصداق ظلم و عدوانه؟ مگه اخذ الرشوه مطلقا مصداق ظلم و عدوانه؟ ظلم و عدوانی که در مورد رشوه هست اصدار حکم یقتضی تضییع حقوق الاخرین، این میشه ظلم. اگه قاضی حکمی صادر کنه یا عامل یک کاری بکنه که اون کار تضییع حقوق دیگران باشه، خب این میشه ظلم. حالا رشوه گاهی مقدمه برای این اصدار حکم است، نه همه جا. رشوه در بعضی از اقسامش مقدمه تضییع حق دیگران است، یعنی قاضی پول میگیره، این پول گرفتن انگیزه میشه، داعی میشه به نفع این آقا حکم کنه، حق دیگری تضییع میشه. بنابراین فی بعض صور رشوه دادن و رشوه گرفتن مقدمه ظلم است، بر خودش که ظلم صدق نمی کنه. عدوان، کلمه عدوان را این محقق رحمه الله آوردن. این رشوه گرفتن که عدوان نیست، عدوان اینه که رشوه بگیرد، رشوه سبب بشود حکم کند، او حکم تصحیح حق دیگری باشد. لذا نتیجه این است که به این محقق عرض میکنیم که اولا رشوه اخذ و عطا مقدمه ظلم است، ثانیا نه همه جا. لذا اگر قاضی رشوه گرفت ثم حکم کرد به تضییع حق دیگری به خاطر رشوه گرفتن، ظلم و مقدمش تحقق، مقدمه ظلم حرامه. لذا در بعضی از مصادیق کی میگه رشوه اصلا مقدمه ظلم هم هست؟ اگر قاضی رشوه گرفت به خاطر رشوه گرفتن حق کسی رو به کسی داد، اینم ظلم
موضوعیه.
چی؟
یعنی شخصی که داره رشوه میده باید رشوه رو بده تو نفس خود بشه، اینجا داره زور نمیده، باید مجبورش بده تو رشوه به نفس خود.
خدا خیرت بده، این ظلم خود، ظلم خودش اقدام کرده. یکی ظلم بر خودش دلش خواسته. این که بحث ظلم و قبح ظلم و اینا که اینجا نیست که. لذا اگر کسی دلش خواست پولشو به دریا بریزه من جهت اخرى حرام است، ممکنه اسراف و امثال اینا، اما بگیم ظلم بر خودش ظلم حرام و حکمه اینا نیست. لذا دقت کنید، ممکنه ظلمم نباشه، ممکنه قاضی اگر این پول ندهد سبیلشو چرب نکنه، لا سمح الله، انشاءالله الانم که نیست دیگه همچه چیزی، انشاءالله هم چیزم وجود نداره، لا سمح الله اگر این آقا رشوه ندهد 100 میلیاردش از بین میرود، اصلا عقل حکم میکنه میگه این کارو بکن، تو 500 میلیون بده تا 100 میلیارد انقاض کنی، هیچ ظلمی بر تو نیست، این کار رو بکن تا انقاض کنی. لذا دقت کنید، سب کنید، این جنبندی کنید، باز گوش میکنم دیگه، خیلی اینجا نکته نداره ولی گوش میکنم حرفتون رو، دقت بکنید. بنابراین به این محقق عرض میکنیم ما اولا رشوه ظلم نیست، گاهی مقدمه ظلم است. ثانیا مواردی داریم رشوه نه مقدمه ظلم است و ما تحقق فی ضمنه ظلم اصلا، در ضمنش هم ظلم محقق نشده است. این آقای قاضی طرفین دعوا هستند، اون طرفی که بر باطل است 500 میلیون پول میده به قاضی، اون طرفی که حق با اویه 1 میلیارد میده به قاضی، میگه آقای قاضی 1 میلیارد بد میدم، حق منو به من بده. خب اینجا آیا قاضی اصدر حکمن عدوانن؟ مسلم نه، سب کنید، قاضی حکم عدوانی کرد، حکم عدوانی نکرد. اگر ظلم محقق نشده در حکم، مقدمه ظلم محقق نشده، لذا نمیتونید بگید با حکم عقل در اینجا این مصداق ظلم است و لا دلیل غیر از این علی حرمت ها احتیاج به دلیل دیگه نداریم. بله اینجا میرسیم در بحث بعدی دیگه، یکی یکی شقوق رو وارد میشیم، ممکنه آقا بگه اکل مال به باطل هم مثلا چنین از این عناوین.
خیلی
خوب،
کار میکنه برای لفظ ظلم خودش ظلم بهش.
یعنی چی ظلم؟
خب
بس این نیست. خب اینجا عقل ظلم نیست دیگه. عقل میگه کار تو خوب از ناحیه دافع باشه ولی دفع ظلم باشه، پس ظلمی محقق نشد. شیخ ناینه دقت کنید، ظلمی محقق نشد، لذا حکم عقل نیست. یه بار من نمیفهمم حیث یعنی چی. ظلم نشد، لا من ناحیت القاضی لا من ناحیت دافع. چی ظلمی شد من ناحیت القاضی؟ چی شد؟
اگر حکم جا به جا میکرد ظلم بود.
بله
حکم جا به جا نکرد، ولی یه پولی از این طرف گرفت که نباید میگرفت.
خب نباید میگرفت. آقا مجبور نیست، اگه خیلی هم خوشحال بود. میرسیم زیل حرف شیخ انصاری. اگه خیلی هم طرف خوشحال بود گفت آقا من این پول رو بهت میدم این کار رو بکن، چی ظلمی شده شیخنا؟
ظلم که حقش رو جا به جا کنه.
صبحانه که میل کردی تکرار مدعا که دلیل نمیشه. ظلم است به چه دلیل ظلم است آخه؟ ظلم تعریف داره. ظلم شما میخواید پس اینجوری بگید، بگید اکل مال به باطل است.
نه اکل مال باطل جای خودش ظلم هم هست.
یعنی چی ظلمه؟ ظلمه یعنی چی؟ ظلم و تعریفش ببینید یعنی چی؟ یعنی چی مجبورش؟ اصلا مجبور نیست. اون به احتمال این که ممکنه به نفع او حکم کنه بیاد میگه آقای قاضی تو رو خدا برای من حکم کن، اینم هدیه، اینم پول چایی، اینم پول شیرنی. چی؟ خب بده رشوه بده. ببینید رشوه داد، نگاه کنید اون حرف اول رو دقت کنید. اصل رشوه اگر قاضی حکم کرد بر خلاف حق قضی حق میشه ظلم، اما فرض اینه قاضی حکم کرده الا ما حکم الله به، یعنی حکم خدا در عالم ثبوت اینه این خونه مال زیده، قاضی میگه خونه مال زیده، ظلم شد اینجا؟ ای که ظلم نشد که، رشوه گرفته از او. ببینید رشوه گرفته از او با رضایت 100% طرف است. ظلم چی؟ کجای ظلم محقق شده؟ چی؟ نه باز اگه مقدمه نگاه کنید، اگه مقدمه الزام دیگه از ظلم نیست شیخنا. لذا محققین من العلماء همینجا را از باب قاعده اعانه بر اسم میگن، نه باب ظلم. ظلمی نشده اینجا. نتیجه این که دلیل عقلی هم لبی قدر متیقن داره و ما نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. فعلیه ما هستیم و ادله لفظیه در مطلب چهارم باید وارد بشیم. نه حالا شما اقامه کنید بعد ما استفاده کنیم. در مطلب چهارم باید وارد بشیم. مصادیق رشوه رو بررسی کنیم، هر مصداقی رو عرضه کنیم بر آیات قرآن، بر روایات و بر دلیل عقل، وقت ببینیم فی کل مصداق چه باید بگوییم. لذا عرض میکنیم که رشوه در یه تقسیم کلی سه تقسیم داره. اما باید بررسی کنیم حکم آخذ رشوه رو، اونی که رشوه میگیره چه حکمی داره، چند صورت داره. مرحله دوم معتر رشوه است، او کسی که رشوه میده عرضه بر ادله حکمش چیه، چند صورت داره. مرحله سوم من بینهما یمشی، او واسطه ای که واسطه میشه میره با مامور شهرداری صحبت میکنه، با صاحب خونه صحبت میکنه، میگه آقا بیا من یه کسی رو دارم، دو تا سکه میگیره شیرین به من بده این پرونده در خروجو میکنه. اون من بینه هما یمشی و از اشیه. این یک نگاه برای صور بحث رشوه. مرحله اول که آخذ الرشوه است، باز دو تا تقسیم داره. آخذ الرشوه اما قاضی است و اما غیر قاضی. حالا وارد بشیم دیگه صور یکی یکی بررسی کنیم و به ادله عرضه کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جای علوی اعمال شما بهترید الحمدلله عافاکم الله. خب خوبید شما؟ بهتر شدید الحمدلله.
منم بهتر شدم، هنوز بخیه هم نچشیدم. امروز میرم بخیه را میچشم دیگه.
خیلی خدا رحم کرده.
بله ممنونم.
ما هم دعا کردیم.
ممنونم خیلی لطف کردید.
شالله که عافیت عتم باشه.
ممنونم. یه سوالی که اینجور اون آقا که پول میگیره حکم اصل را هم میده، حکم خوب را هم میده به نفع این آقا که لله هم بود.
بله.
این آقای پولی بهش میده با قول فرمایش حضرت عالی،
شیرینی بهش
شیرینی بهش میده رضایتا، پس این اشکال نداره.
چرا
دلم بازم به نفع من؟
نه حالا میرسیم بهش، اینجوری نگید که اشکال نداره. اون میرسیم بهش قطعا اشکال
داره. اشکال داره
ولو با رضایت تامه هم باشه.
باشه اشکال داره.
نهایت ما نمیگیم با حکم عقل اشکال داره. ما از راه دیگه وارد میشیم. اشکال داره قطعا ولو با رضایت تام، ولو با گاهی میگه از شیر مادر حلالتر ولی او حرامتر از گوشت خوک خواهد بود برش. میرسی خدا حفظتون کنه سه. ببرم خیلی حالا برسیم ببینید اعطاء المال لعجل کذا، اینه که تحلیل میکنید سببیت و مسببیت مقدمیت وقتی دلیل عقل شد باید بدید سراغ همه این ریزکاری ها. ببینید مقدمیت است. ببینید رشوه، نگاه کن رشوه که صدق میکنه، رشوه که مسلم اعطا... نه رشوه مسلم صدق میکنه. نگاه کنید رشوه میدهد به این داعی که آقا حقی که این آقا حکمی به نفع او داشته باشه. این
داعی توی مفهوم رشوه شد.
خب بسیار خوب، اصلا میشه داعی در مفهوم شخص بشه که داعی نمیشه در مفهوم عقص بشه. ببینید این که بیان بله شما یه بحثی میتونید داشته باشید در یکی از مطالب یک اشاره بهش میکنید، رشوه از عناوین قصدیه است یا نه، اینو میتونید بگید شما که در جاشم بحث میکنید رشوه از امور قصدیه است یا نه، اینو میرسیم بهش. ولی نگاه کنید اگه دلیل عقل باشه این مطلبی که خوندیم، حالا نخواست یه از مرحومای اردبیلیه در فقه القصاص ایشون این مطلب رو این دلیل عقلی مالا مرحومای اردبیلیه تو فقه القصاص. ببینید واقعیت قدر من ندیدم در کتابایی که محققینی که مشی کردن احدی این مشی اطلاقی داشته باشه. نیست مسلم. تعریف ظلم رو ببینیم در جاش چیه، هل یستقو بر این عمل ظلم املا، غایت و مافی مقدمه ظلمه. لذا آقایونم من ناحیت المعاتی یا آخذ وقتی میخواد بحث کنن میگن اعانه بر اسمه، اعانه بر اسم این خودش گناه. بله بعدن از باب اعانه رو گناه میدونن، میگن اسم چیه؟ اسم اون حکم برخلاف ما انزل الله هست. این پول گرفتن مقدمه اون حکم است، لذا میشه اعانه بر اسم.
این اعانه هم میشه گفت.
بله
ممکنه در حرمت اعانه بر اسم کسی مناقشه کنه، ولی ترغیب به اسم رو کسی درش مناقشه نداره که حرام.
خب
هم عقلا هم نقلا
همه جا سیدنا یعرف خوبیه، لکن بله ما در بحث، ما در یکی از بحث های مکاسب محرمه گفتیم گاهی رواج صدق میکنه، اشاعه فحشا صدق میکنه، اما ببینید این معلوم نیست ترغیبه، معلوم نیست نفس و ترغیب رو بشه از روایات استفاده کرد. ببینید اولا ثبت العرش ثم منقش، گاهی رشوه دادن ترغیبم نیست، یعنی اصلا اینقدر قاضی میترسه، اینقدر اینم میترسه، میره به زحمت التماسش میکنه، میگه دیگه ولو گرفتن پدرتم در آوردن بیا یه کار برای من انجام بده، اونم با ناراحتی انجام میده، بلافاصله میگیرن دستگیرش میکنن. این ترغیبی نیست که،
نه حال همین که داره انجام میده.
خب این که کسی رو این رو باید دلیل بیارید، کسی رو من رغب فردن، مثلا ببینید یک کسی بیاد به یک کسی بگه فلان، بیاد ربا بگه نگاه کن چقدر خوبه، چقدر قشنگه، چه پول خوبی گیرت میاد، یکی اکراه. آخش آقایی از دان آقایی زدی دکترای فلسفه آدم مثلا داشته باشه چنین و چنان، بعد این مورد بگه اکراه، خدا خیرت بده. کدوم اکراه؟ انکیب نفسی پول رو میگیره، او انکیب نفسی تقدیم میکنه، اونم انکیب نفسی میگیره، کدوم اکراه؟
امضا کن من اینو هم میکشن داد، امضا کن من اینو هم میکشن
داد، مجبور بند خدا مجبور من ماشینش هم میکشه
شیطنا. پس اکراه غیر از میدونید که اکراه غیر از این اجباره، فرقش هم که میدونید چیه با اکراه که نیست، مسلم. ببینید او اکراه، فرق بین اکراه و اجبار.
یک بار مثلا میخواد بدهیشو بده، حق هم هست بده، میره ماشینشو میکشه، اجباره.
نگاه کنید ظلم بر کی، ببینید ظلم بر کی، ببینید ظلم بر کی، ظلم یعنی چی؟ اگر ظلم بر معتیز خودش داره اقدام میکنه، نکن این کار ره. یعنی چی مجبوره؟ خب اگه نده حقشو نمیدن، بسیار خوب، پس انقاض حقش توقف بر این معنا داره. خب نسبت به او که ظلمی نیست دیگه، عملا درسته، نسبت به او که میدهد، نسبت به او پس مجبوره دیگه، شما میگید ظلمی نیست. خب سب کنید اب نداره، انقاض حقش متوقف بر اینه، پس نسبت به او که مشکلی نداره، نسبت به قاضی که رشوه میگیرد صرف رشوه گرفتن ظلمه. اگه این پول گرفت حکم نکرد در جایی که حکم به باطله، شما که میگید عین ظلمه، شما که میگید عین رشوه گرفتن عین ظلمه، رشوه رو گرفت حکم نکرد، چقدر داریم افراد میگه به نفعت کار میکنم،
جایی که حکم باطل که خود حکم باطل ظلمه.
خب جایی که نباشه چیه؟
جایی که حکم به حقه اینی که این طرف نباید پول میگرفته بود به حق میکرد، اون
رو
داره زیاده تحمیل میکنه
بعد اون طرف، یه شیخنا اصلا تحمیل نیست، اصلا نمیره سراغ او، هیچ کاری به اون نداره. آقای معطی به صرف این که احتمال میده اون طرف آخر به رشوه بده، میگه من زودتر برم رشوه بدم که اون رشوه ندهد، شایدم اصلا اون رشوه این ندهد. شیخنا همه موارد همین جوره، شما ممکنه میرسیم در صورت، ممکنه یک صورتی درست کنید که در اون صورت تعین مقدمه ملزمه باشه، در میگیم اشاره میکنیم خودمون، در بعضی از صور مقدمه ملزمه باشه، یعنی به شکلی که لا مفر قاضی الا از حکم به این مسئله، تازه همونجا مقدمت العدوان میشه، خودش نمیشه عدوان، خودش میشه. بله مقدم. پس نگید دعا کنید حرف ما با مرموهای اردبیلی اینه، شما که انر روایت گذاشی کنار آیه، میگید هیچ دلیلی بر حرمت دیگه لازم نداریم الا این دلیل عقل. بابا این که دلیل لبی و افراز هر جور باشه، اگه شک کردید که شامل نمیشه، یعنی چی ما دلیل بر حرمت دیگه نمیخواییم؟ بعد این نرش و مطلقا، ببینید غایت و مافل باب، ما در بعضی از مصادیق میرسیم میگیم قطعا مقدمه ظلمه، و مقدمه ظلم حرام به نفسه، ببخشید شیخم، مقدمه ظلم حرام نفسیه، ما در جای خودش میگیم همه اینا به حکم ادله، دستتون از روایات کوتاه نکنید، این دلیل لبی نمیتونه همه مطلب رو ثابت کنه. مقدمات ظلم، بله بله، ما از روایات استفاده میکنیم، مقدمات ظلم حرام نفسی به خلاف مقدمات سایر گناه
ها.
بله، انبوه روایات، بله. از موارد متعدد قاضی کلی استخراج میکنه. بله، مگر نوعی قیاس مشکل داره؟ خو نکنید نوعی قیاس. چرا؟ اگه به اون جای خودش،
اگر مثلا ما ده
شیخنا، شیخنا، سیدنا، سیدنا، اگر زیل اون نصوص تعلیل شده بود و العله تعمم و تخصص، چی میگی؟ بله، همین انبوه موارد خاص طائفتون کبیره من هم معلل است.
پس ببین علت
خبله
موارد
نداره. اگر کسی هم آمد و از موارد خاص انبوه اطمینان به یه قاعده کلی پیدا کرد، مشکل داره؟ کدوم قیاس؟ خب ایبی نداره کسی اطمینان پیدا نکرد؟ چی؟ خب حالا میرسیم صبر کنیم ببینیم چیه. اگر در موردی این یک فرع داریم خودمون، اگر در یک حکومت یا حاکمیت دید همین موارد جزئی سبب ترویج این مسئله میشه، او رو بحثش میکنیم، خودمون بحث میکنیم، قیودش میگیم، کنار جوانبش میگیم، اشاره میکنیم. ببینید در اسنادات جزمی ما بحث کردیم در اون مسئله ای که آیا اسناد جزمی شیخ صدوق معتبره یا نه، که حضرت امام معتبر میدانن، تلمیذ محققشون مرحوم آقای فاضل معتبر میدانن. ما اونجا بحث کردیم، قبول نکردیم اسناد قطعی با فاصله زیاد نتونستیم اثبات کنیم این رو. قرینیت، بله، با قرینیتش منکر نیستیم، لذا اگه قرائن دیگه پیدا کنید، زمیمه کنید با اون قرینه، مطلب رو شاید نتیجه بگیرید.
قول رجایی رو
بحث بحث داره، بحث مبسوط.
اما سید رجایی گفت بود اسمقه ابن نقاط سقطون،
نه قبول نمیگردیم به خاطر فاصله زیاد و عدم خبرویت دقیق در مسائل رجالی، چون فاصله زیاده. بله، لذا ممنون ببخشید خواهم شیخم، لذا توصیقات علامه را برای چی محققین متأخرین معتبر نمیدانند؟
توصیقات همه اصحاب امیرالمؤمنین و
تا ابدا ابدا چی میگه محل خطیب؟ نگید سید شما هم بگید چی؟
عدل نباشید
از نسب اربعه چیه، بیدش تعریفش چیه، چی باید دیگه گفتگو کرد، چی نتیجه مخواید بگیرید؟ خب چیه تضاد عدم ملکه میدونید؟ چی میدونید؟ خب هر کدوم باشه چی و چه نتیجه مخواید باز کنید؟
مثلا اینجا عدم نیست
خب نه 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 خیلی نه نه اینجور نیست. بله، چرا دیگه، ما تک تک مصادیقش خواهیم گفت، بذارید دیگه اون که در نه مال کلیش گفتیم، اما صوری که قاضی رشوه بگیرد ممکنه سه صورت براش درست کن، چهار صورت براش درست کنید، وقت یکی یکی رو بر ادله تطبیق بده. میگی تارتن قاضی، غیر قاضی هم ممکنه دو صورت، تارتن قاضی اخذ و رشوه لعجل حکم بالباطله و هو یعلم انه باطل، تارتن قاضی رشوه میگیرد لعجل حکم بالباطله و هو لا یعلم انه باطل. ببینید اینقدر فقه ریزکاری داره، تارتن یأخذ الرشوه و هو لا یعلم انه باطل، جاهل بکون حکمه باطل، میگه پرونده رو نخوندم نمیدونم، چون پول داده به نفعش حکم میکنم. گاهی میگه پرونده رو خوندم میدانم حق این نیست، حکم به باطل میکنم. اینم یه صورته. یه صورتم پرونده رو خوندم میدونه حق با اینه، حکمم باید به نفع این بکنه. طرف میاد میگه آج آقا خواهشن حق ما رو بردن، یه پولی بهت میدم، دیدم که حکمم به نفع، بایدم حکم به نفع بده. میگه خیلی خوب، حالا این پول رو بده، من یک کار میکنم برم. الحکم بالحق یأخذ الرشوه لأجل الحکم بالحق. میرم باید عرضه کنیم بر ادله. ببینید استنباط دقیق اینه، با همه ریزکاریاش تک تک این موارد رو عرضه کنیم. ما تا الان مدالیل ادله رو فی الجمله به دست آوردیم، هر صورت جزئی رو باید عرضه کنیم به ادله، وقت ببینیم چیکار باید بکنیم و بعد ببینیم به چه دلیل. آیا دلیل اطلاقات رشوهه؟ آیا ممکنه دلیل دیگری غیر از اطلاقات رشوه برای معنا داشته باشیم؟ اینا هم تا برسیم. بفرمایید شیخ. نمیدونیم، ما فعلا در جزئیات بحث نمی کنیم که کجا حق اوست کجا حق او نیست، این جای دیگه باید بحث بشه. علاوه بر این که حق او باشد الان، نه او در یه بحث های دیگه، او در یک جای دیگه باید بحث بیاد. اگه کسی 100 میلیارد داشت خواست مازادم بگیره، این حقشه، حدش نیست، تکاثر ثروت هست مثلا، اینا اینجا جاش نیست دیگه، این باید در جای دیگه اگه بخواد بحثی بشه.